به گفته خودش یکی از مدافعان اجرایی شدن این طرح بود گفت طرح برچسب قیمت و کالا اصلا رنگ اجرا به خود ندید که بخواهد ابطال شود.
زمانی که این شروع شد و بخشنامش اومد در کمترین زمان یک حجم و یک هیاهویی به پا شد و اصلا به مرحله اجرا در نیامد. اون صورت این اصلا همچین اتفاق نیفتاد، در حد یک بخشنامه اومد و حذف شد، به مرحله اجرا نرسید.
از معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری پرسیدیم این بخشنامه رو وزارت صنعت اصلا اجرایی نکرده بود، مگه اجرایی کرده بود؟
بله ممکن هستش در این یک سال گذشته، بخشنامه مال سال 96 بود که شکایت شد و هفته گذشته ابطال شد. خب ممکنه تو این یک سال اجرایی شده باشه و برخی از کالاها از درجه در قیمت معاف شده باشن، ولی از تاریخ ابطال این بخشنامه دیگه همه تولید کنندگان مکلف هستن که قیمت را درج بود.
ورود دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه‌ای که از همان ابتدای اجرا تعلیق شده بود هرچند در نتیجه کار تغییر ایجاد نمی‌کنه، اما حکایت از الزام قانونی قیمت‌گذاری کالا برای جلوگیری از سرگردانی مشتری در تعیین قیمت واقعی اون داره. البته این برچسب قیمت‌ها در چند ماه گذشته با مجوز وزارت صنعت در برخی کالاها مثل لوازم خانگی به تولید کنندگان واگذار شده که در این صورت هم چه بسا ممکنه در تعیین قیمت منافع تولید کننده و مصرف کننده یکسان ملاحظه نشه.
گزارشی رو شنیدید درباره رأی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه حذف برچسب که این مصوبه سال گذشته توسط وزارت صنعت ابطال شده بود، ولی برچسب قیمت لوازم خانگی همچنان توسط کارخانه ها درج میشه که ممکنه حق مصرف کننده تا حدودی نادیده گرفته بشه. شماره پیامک ما 3610.
پاک وطن ایران.
وطن یعنی همین جا، یعنی ایران.
حاشیه‌های جشنواره فیلم فجر بخشی از متن این رویداد سینمایی رو تحت شعاع قرار داده. از اظهار نظر یکی از سینماگران در خصوص مصرف گوشت حیوان نجس العین تا سفارش ساخت سیمرغ بلورین به امارات و همچنین زیر سوال بردن افتخارات دفاع مقدس توسط یکی از کارگردانان، اما در پی گلایه برخی از کارشناسان از استعمال سیگار در فیلم‌های سینمایی، معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی میگه نمایش مواد دخانی در ساخت فیلم‌ها جز در موارد ضروری و بر اساس درام ممنوعه. این در حالی است که به گفته کارشناسان استثناء کردن موارد ضروری و بر اساس درام فیلم باز هم دست فیلمسازان رو در استفاده از سیگار در فیلم‌ها باز می‌گذاره. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
از بس که سیگار پشت سیگار می‌کشد، تماشاگران فیلم را حتی به خفگی می‌برند. هر دیالوگی حتی آنجا که با خود سخن می‌گوید با بوی تند سیگار همراه است.
خودت بکش. پایین خیلی کثیف شده.
کجا تمیزه؟
پر از سیگار.
فرقی واسه نمی‌کنه که خود سیگار می‌کشه.
نقش سیگار در برخی فیلم‌ها چه نمایش خانگی باشد و چه روی پرده نقره‌ای پررنگ است. نقشی تلخ که حتی برخی از بازیگران هم علاقه ندارند تن به آن بدهند، اما با اقتضائات فیلم تن می‌دهند.
من که خیلی موافقم. من خودم چون هیچ وقت تو زندگیم سیگاری هم نبودم، سیگارم نکشیدم، تا حالا تو هیچ فیلمی هم قبول نکردم سیگار لازم.
حالا من خودم به 20 سالی سیگار کشیدم ولی ترک کردم. سعیمون این هست واقعا سر فیلم برداری، هی سعیمون این هست که حداقل به کمترین شکل اینو نمایش بدیم، یا مثلا با جعبش باشه، بستش باشه، استفاده نشه، ولی خب بالاخره بعضی جاها مجبوریم.
سال پیش بود که معاون اجتماعی وزیر بهداشت هم از این گفت که نمایش دخانیات در فیلم‌ها 4 برابر شده است، تا آنجا که حتی دکتر هاشمی وزیر وقت بهداشت هم درباره استفاده مکرر و زیاد سیگار در فیلم‌ها زبان به انتقاد گشود.
آقای سیگار می‌ذاره کنار لبش، فکر می‌کنه این بچه جوون من و 4 تا بیننده دیگه چیکار می‌کنه.
در جشنواره 37 فیلم فجر هم نشانه ای از کاهش علاقه کارگردانان برخی فیلم ها به سیگار کشیدن کاراکترها دیده نمی شود. اما معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی می گوید نمایش مواد دخانی در ساخت فیلم ها امسال کمتر شده و نظارت بیشتری در این باره اعمال شده است.
تعداد قابل توجهی از فیلم ها سر شده، میگم با توجه به صحبتی که هم در زمان پروانه ساخت شده باشون و خود سینماگران هم در واقع مبلغ فرهنگ کاهش مصرف دخانیات هستند، شده که در تمام فیلم‌های سینمایی نسبت به سال‌های گذشته این مسئله دقت بیشتری درش انجام.
آنطور که ابراهیم داروغ‌زاده میگوید نمایش مواد دخانی جز در موارد ضروری و بر اساس درام ممنوع شده است.
این توصیه اکید به فیلمسازا شده هم در شورای پروانه ساخت در هنگام عقد پروانه ساخت این مسئله باهاشون در میان گذاشته میشه و تعهد داده میشه که جز در موارد خیلی خیلی ضروری بر اساس درام از استعمال مواد دخانی ها در فیلم ها اجتناب کنن. هم در بحث پروانه نمایش این موضوع کاملا دقت میشه.
اینکه چه مواردی استعمال دخانیات را در فیلم ها مجاز می شمارد محل بحث و اختلاف نظر است و آیا احتمال توسعه و تعمیم این شرایط وجود ندارد. معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه مصرف توتون در یک دهه گذشته در کشور 10 برابر شده است با تاکید بر امر فرهنگ سازی در کاهش مصرف سیگار میگوید زمین های تبلیغ سیگار در هر بستری به ویژه سینما نباید شکل بگیرد. دکتر رستمیان:
قطعا هر جایی که با مردم در ارتباطه، مردم میرن در اونجا، خلاصه ممکنه یه فیلم باشه، ممکنه مترو باشه، ممکنه هر جایی، اگر تصویر یا رفتار نادرست ببینیم میتونه که تاثیرگذار باشه. قطعا باید کمک بکنیم که همه بتونیم کاهش مصرف داشته باشیم.
محمد رضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران هم میگوید سینما تاثیر زیادی روی قشر جوانان دارد، بنابراین چهره‌های شناخته شده سینما مسئولیت بیشتری در این فقره بر عهده دارند.
در معاونت قبلی سینمای وزارت ارشاد اعلام کردند که وزارت ارشاد به همه کارگردان‌ها اعلام کرده که از این به بعد در فیلم‌های تولیدی صحنه دخانیات رو باید کلاً حذف کنن، ولی متأسفانه می‌بینیم برعکسش در عمل میشه.
نقش الگوهای اجتماعی مثبت و سازنده جامعه در تشویق نوجوانان و جوانان برای دوری از دخانیات بسیار مؤثر است. از طرفی هم هدف از ساخت فیلم فرهنگ‌سازی در تمام موضوعات زندگی مردم از جمله سلامتشان است. بنابراین به نظر می‌رسد وجود ملاحظه‌ای چون ضرورت‌های درام فیلم باز میتواند دست کارگردان را در اشاعه مصرف سیگار باز بذارد. این خود بهانه خواهد شد تا سینما همچنان به عنوان یک ویترین فرهنگی در تحریک جوانان به کشیدن سیگار مؤثر عمل کند.
3610 با شماست. روز خوش. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا نساء العالمين من الأولين.
السلام عليك
الحسن والحسين،
السلام عليك
السلام عليك
يا نبي الله،
السلام عليك
السلام عليك
أيها الشهيد
الشديد.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنونده های عزیز شبکه رادیویی معارف. آقایان و خانم های محترم، در بخش صبحگاهی برنامه ها در خدمتتون هستیم، اما در ادامه دعوت میکنم که مستند دلیل آفتاب رو بشنوید، کاری که بچه ها حسابی برای زحمت کشیدن و شنیدنی هم هست. اگر فرصت دارید 19 دقیقه با این مستند همراه باشید. تقدیم شما دوستان گرامی و عزیز.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب،
در آفتاب نگاه تو،
صبور پیر. این قسمت نخستین مولود انقلاب.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره.
با شکست حکومت نظامی و اعلام بیطرفی ارتش، عملا انقلاب پیروز شد. کلانتری ها بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند و مردم از ترس روی کار آمدن دوباره پاسبان ها و ژاندارم ها، محل استقرار آنها را یکی پس از دیگری به تصرف درآوردند و سلاح‌ها را در اختیار گرفتند. باید زودتر به این وضعیت سر و سامان داده می‌شد و افرادی امنیت شهر را در دست می‌گرفتند. در نبود شهربانی و کلانتری، متخلفان و سوء استفادگران راحت بودند. نیروهای شهربانی سر کار نمی‌آمدند و ارتش به علت دستگیری برخی از سرانش که عامل حکومت نظامی بودند، در بلا تکلیفی بود. وجود سلاح و مهمات در دست مردم، به خصوص گروهایی که با انقلاب همدل نبودند، موجب خطر و ناامنی بود.
صبح روز 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید، خب 360 هزار قبض اسلحه تو مردم توزیع شده بود. آخرین طرح امریکایی‌ها و وابستگانشون برای این که چنین انقلابی رو ساقط کنن و یا عقیم کنن همین بود که درهای پادگان ها رو باز کردن بر مردم، اقشار مختلف ریختن، اسلحه ها رو به غارت بردن. طبیعی 360 هزار قبض اسلحه در بین مردم یک کشور توزیع بشود با افکار گوناگون، عقاید گوناگون، انگیزه های مختلف، این بهترین زمینه برای تشکیل یک جنگ داخلی و پیشگیری از هر نوع انسجام ملی هست.
ادامه این وضعیت ممکن نبود. از این رو آیت الله مهدوی کنی، شهید مطهری و برخی دیگر از افراد از طرف امام خمینی مأمور شدند با راه اندازی مجموعه‌ای اموال و نوامیس مردم را حفظ کنند و کارهای انتظامی شهرها را به عهده بگیرند. بدینسان نخستین نهاد انقلابی شکل گرفت، کمیته انقلاب اسلامی. آیت الله علم الهدا، مسئول کمیته انقلاب اسلامی در منطقه ده تهران در سال 1359.
کلمه کمیته هم که آمد از کمیته استقبال امام اومد. قبلا همه آقایون برای ورود امامی کمیته استقبال تشکیل دادن. علتی هم که اینجا شد اسمش کمیته انقلاب اسلامی به خاطر همون افرادی که در کمیته استقبال امام فعال بودن، کمیته انقلاب اسلامی رو راه اندازی کردن. کلمه کمیته هم از کمیته استقبال امام گرفته بودن.
امام خمینی پس از اطلاع یافتن از سقوط پادگان ها و کلانتری ها، دستور داد مردم و جوانان سلاحایی را که جمع کرده اند به مساجد محلشان تحویل بدهند و حفاظت محله ها و مراکز و مؤسسات را عهده‌دار شوند. حضرت آیت الله خامنه ای:
کمیته های انقلاب اسلامی فقط از مردم، یعنی از آحاد توده های مردم تشکیل شد. یه مش جوان، یه مش علاقمند، یه مش مردم انقلابی، مسلمان های راسخ، فداکار، اونایی که از سنگر گرفتن توی خیابونا واهمه ای نداشتن، اونایی که از حمله لشکرهایی که اون روز گفته میشد از قزوین و کجا برای شبانه به تهران حمله کنن نمی ترسیدن، اونایی که حاضر بودن همه چیزشون رو در راه انقلاب اسلام بدن، اینا آمدن توی مسجدها و جمع شدند و اول روزهای اول با چوب دستی و با ابزارها و سلاحهای ساخته شده دست خودشون، و بعد که روز 22 و 23 اینها انقلاب پیروز شد و پادگانها دست مردم افتاد با سلاحهایی که به دست آورده بودن، بنا کردن از شهر تهران که مرکز اصلی انقلاب و پایگاه امام عزیز بود حفاظت کردن و در کل کشور از شهرها
به امر مرجع رهبر انقلاب، به امر مرجع رهبر.
امام خمینی همچنین آیت الله مهدوی کنی را مأمور راه اندازی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کرد.
من گفتم من قبول میکنم به شرطی که شما به آقای مطهری عرض کنید، شرطی که شما من کمک کنید. یادم از مرحوم شهید مفتهم گفتم من کمک میکنم، آقای ناطق هم گفتم من کمک میکنم. خب ایشون رفتن و بعد از یه نیم ساعت اومدن حکمی که به خط آقای مطهری و امضای امام آوردن که به عنوان موقت تا مادامی که شهربانی و ژاندارمری و نیروهای مسلح در جایگاه خود قرار نگرفتن، شما کمیته را اداره کنید.
قرار داشتن روحانیون در رأس کمیته های انقلاب اهمیت خاصی به آن داده بود. علاوه بر ریاست کل کمیته ها که بر عهده آیت الله مهدوی کنی بود، فرماندهی کمیته های 14 گانه تهران و شهرستان های مختلف را نیز روحانیون بر عهده داشتند. حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی:
در هر منطقه و در هر شهرستان اگر کمیته تشکیل می شد، یک روحانی به امر امام و صراحت امام در رأس اون کمیته باید باشه که در تمام اجراییات جهات شرعی لحاظ شود، چون انقلاب انقلاب اسلامی است.
یکی از ویژگی های مهم و بارز کمیته های انقلاب اسلامی مردمی بودن آن بود. به دنبال دستور امام، نیروهای انقلابی برای تشکیل کمیته ها در جای جای کشور حول محور روحانیت در مساجد جمع شدند و این نهاد انقلابی را تشکیل دادند. آیت الله علم الهدا:
بر ساختار کمیته انقلاب اسلامی چند اصل فرهنگی حاکم بود. اصل اول این که روحانیت در رأسش بود، یعنی اون فرهنگ روحانیت و فرهنگ مسجد در واقع بنیه اصلی کمیته بود. اصل دوم فرهنگی بر این بود که کمیته بر این اساس تشکیل شد که هیچ بودجه و هیچ هزینه ای رو بر دولت و نظام نباید تحمیل کنه و از نظر تأمین هزینه خود کفا باشه، یعنی با بودجه مردمی و با ارزم بزرگ حرکت های مردمی و خیرات مردمی اداره بشه. روزهای اول تشکیل کمیته، از این کمیته نه تنها حقوقی چیزی به کسی نمیداد، حتی چون افراد بایستی شبانه روز تو مسجد میموندن و در کمیته مسجد حضور داشتن، نهار و شام اینا هم به وسیله مردم تو مسجد ها تأمین می شد.
کمیته و همت و ایثارشان، کمیته و همت و ایثارشان، سلام ما به قدرت و رزمشان.
کمیته های انقلاب اسلامی که ابتدا با عنوان کمیته موقت کار خود را آغاز کردند، در اوایل انقلاب و در خلاء نهادهای حکومتی به رتق و فتق تمام امور می پرداختند و به نوعی کار سه قوه را انجام می دادند. آقای سوزنچی از پاسداران کمیته:
کمیته در یک زمان همه چیز کشور بود. کمیته در زمانی که خدمت می کرد، هر کسی هر کاری داشت می اومد در کمیته. حتی زرگر یا جواهر فروشی که می خواست شب به منزلش بره، به خاطر که امنیت اجتماعی نبود، شب میزان طلای داخل مغازه داخل یک پاکت کاغذی میکرد که در اون زمان باب بود، میومد بدون رسید تحویل کسی که بود در پشت میز بود میداد و صبح میومد همون امانتشو میگرفت میرفت و نمیگو به کی تحویل دادم از کی میگیرم، اون یه میز میشناخت و کلن نفری که در اونجا بود خودشو معتقد به این میدید که امین مردم باشه.
عقاب ستاد با سلام، وقتتون بخیر. برابر اطلاع واصله در موقعیت تنگه مزور 10 کیلومتری شمالی ماچوبه. دقت بفرمایید.
خاطرم اولین مراحلی که در کمیته انجام شد بحث مبارزه با اشرار بود. اشرار اراذل الاوباشی که بعد از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودند و فرصتی یافته بودند در خلأ قانونی و انتظامی دست به شرارت‌های عجیبی می‌زدند. حد که حرمت خانواده ها بود، کارهای منافع عفت بود و طبیعتا مردم به مشکلات برخورد میکردن و اینا بود که مراجعه میکردن به کمیته. منافقین اولین ضربه ای که به انقلاب میزدن میخواستن مردم در مزیقه آذوقه باشن، شروع میکردن با آتش زدن خرمنها. آتش کشیدن ها باعث میشد که آذوقه در دسترس مردم نباشه و کمیته یکی از کارهایی که در مشهد من خاطرم از انجام داد، اولین مرحله حالت جهاد سازندگی بود. داس تهیه کرده بودن، جمع می شدن مردم جلوی کمیته، جمع می شدن می رفتن با داس ها گندم درو می کردن، آذوقه مردم تأمین می کردن، به روستایی در زمین کشاورزیش کمک می کردن، به دامدار در کار دامداریش کمک میکردن و یک خانه امیدی درست شده بود برای اکثر اقشار مردم.
بر پاسداران کمیته درود،
بر پاسداران کمیته درود،
یاورشون خدای رب ودود.
حضور قوی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی در تأمین امنیت شهرها و برخورد با اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب اهمیت این نهاد انقلابی را بیش از پیش مشخص کرد و سبب شد برخی نیروهای سیاسی در صدد تعطیل کردن کمیته برآیند.
من یادمه که آقای مهندس بازرگان مکرر به من میگفت آقا جلو این کمیته رو بگی، بنی صدر میگفت جلو کمیته رو بگی این کمیته تو این کارا رو داره میکنه. بعد میگفتن که از اون ور گاهی ایشون در سخنرانیش میگفت هم بنی صدر هم مرحوم مهندس بازرگان گفتن این کمیته ها دارن این کارا رو میکنن. اینا رفتن خدمت امام گفتن آقا کمیته رو منحل کنیم. ما تا شنیدیم اینا رفتن، ما علمای 14 گانه رو جمع کردیم قم و خدمت ایشون یه چیزی نوشته بودیم خوندیم که کمیته این کارا رو کرده با اینکه اشکالاتی هم درش هست، ولی الان ما مصلحت نمی‌بینیم کمیته منحل بشه. امام فرمودن کمیته ها باید بماند.
لازم می‌دونیم که این کمیته ها باشند و پاسداران هم باید باشند و ما تقدیر و تشکر می‌کنیم هم از کمیته ها و آقایان که صرف وقتشون رو کردن در این همچه امری و البته امریست که مال همه است و مال خودشون است و هم پاسدارای انقلاب که اینقدر زحمت متحمل شدند و اینقدر کشت و قتل و شهید دادند. این مورد تقدیر همه است و مورد تقدیر اسلام است. اصل مسئله که باید اینها باشند و روی احتیاجات لازم است وجود اینها، این اصل مسئله تر نیست.
با درایت و مدیریت انقلابی آیت الله مهدوی کنی، کمیته انقلاب اسلامی نقشی مهم در حفظ و حراست از انقلاب ایفا کرد.
از اون روزی که به پیشنهاد استاد شهیدمون حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه و به حکم امام امت مسئولیت کمیته مرکزی رو من به عهده گرفتم، برادران ما از شبهای اول و روزهای اول در تمام ایران به خصوص در مرکز سینه های خود را سپر کرده بودند و شبی نبود که ما 10 یا کمتر و یا بیشتر شهید نداشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این خونه ای که در حال تعمیر میبینید یکی دیگه از لانه های تیمی منافقین هست. 21 نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسا خیابانی فرد شماره 2 سازمان منافقین در این خونه که دارای به قول خودشون دارای 7 حلقه حفاظتی بود سکونت داشتند.
با ادامه یافتن فعالیت های زیرزمینی منافقین در تهران، دادستانی انقلاب برای شناسایی عناصر وابسته به این سازمان طرح مالک و مستأجر را اجرا کرد و از مالکان، موجرین و مستأجرین خواست تا مشخصات خود را به مناطق 14 گانه کمیته های انقلاب اسلامی اعلام کنند. این اقدام سبب از همگسیختگی تشکیلات منافقین در داخل کشور شد. شهید لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی:
مردم تهران خوب به یاد دارم که در طرح مالک و مستأجر برای شناسایی این عوامل ضد انقلاب این برادران ما چه مقدار فداکاری کردن. صبح ساعت 6 صبح می اومدن و اکثرا تا 1 و 2 بعد از نیمه شب مشغول کار بودن. اصلا احساس خستگی نمی کردن برای اینکه هرچه سریعتر وسائل آسایش و آرامش برادران تهرانی ما، همشهریان عزیز ما رو فراهم بکنن. از آسایش خودشون همون جور که در گذشته مایه گذاشته بودن، این بار هم این کارو کردن. اگر این برادران کمیته ما نبودن و این فعالیت چشمگیر رو نمی داشتن، آیا ما موفق می شدیم که ضد انقلاب رو این چنین مهار کنیم؟ در این طرح این برادران ما تعداد بسیار زیادی از منافقین رو به درج واصل کردن. اینا چیا بودن؟ همین برادران کمیته ما بودن که وقتی می رفتن برای شناسایی با این گروهک های محارب درگیر می شدن و در این درگیری تعداد زیادی از این عوامل مفسد رو به درک واصل کردن و تعدادشون هم دستگیر کردن و به دادستانی تحویل دادن.
همزمان با مبارزه گسترده مردم کشورمان با گروه‌های محارب و در بحبوحه بمب‌گذاری‌های کور منافقین، حرکت برخی افراد فرصت طلب در احتکار کالاهای مورد نیاز سبب شده بود مردم در تنگنای اقتصادی قرار گیرند. اینجا بود که باز هم کمیته ها برای مبارزه با اخلالگران وارد میدان شدند.
این اجناس رو از کجا آوردید؟
از سردشت.
تا بار چه مقدار از این وسایل رو منتقل کردید به تهران؟
اولین بارم.
چی هست این اجناسی که آوردید؟
من تیغره آوردم و غرغره زنانه و گلدوزی و
این انباری که الان ملاحظه میکنه در پی زحمات برادران پاسدار افتخاری پل سیمان و برادران پایگاه هشتم شهرستان ری در تاریخ 29 برج گذشته کشف شد و در حدود نیمه شبم بود که برادران توسط خودیاری و همت امت حزب الله و خبری که آن طریق ما به دست آوردیم توانستن برادران این انباری که الان در اون حاضر هستیم کشف کنند.
هدف نیروی مقابل آتش.
نیروهای کمیته انقلاب اسلامی تنها به تأمین امنیت در داخل کشور مشغول نبودند. حضور پرشور آنها در جبهه‌های دفاع مقدس صحنه‌های بی‌نظیر از مجاهدت و دلاوری آنان را به نمایش گذاشت.
دوستان بزنم این کمیته از ابتدا تا کنون در چه عملیات‌هایی شرکت کرد؟
به صورت انفرادی که عرض کردم تقریبا در تمامی عملیات‌ها برادران حضور داشتند. منتها به صورت تشکیلاتی که در قالب تیپ موسی بن جعفر علیه السلام و تیپ قوامین و لشکر 28 روح الله شرکت کرده باشند، تا جایی که بنده به خاطر دارم در عملیات کربلای 4، عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8 و عملیات ولفجر 10 و آخرین عملیاتی که لشکر 28 روح الله در اون شرکت کرده بیت المقدس 5 بوده است.
خسته نباشید. شما از کجا اعزام شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم ستاره صبح اعزامی از استان تهران که مدت 4 ماه در لشکر روح الله کمیته انقلاب اسلامی در حال خدمت است.
کمیته ای تو پاسدار اسلام.
کمیته ای تو
پاسدار اسلام. از سوی حق بر شهدایت سلام.
سال 1369 بنابر ضرورت‌هایی که مسئولان کشور تشخیص دادند، کمیته انقلاب اسلامی، نخستین نهاد انقلابی که با تدبیر و درایت امام خمینی شکل گرفته بود، با شهربانی و ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت. در برنامه بعد خواهید شنید.
در رابطه با حوادث خونین خرمشهر و سایر حوادثی که در این منطقه حساس ایران رخ داده،
اینها در واقع عموماً جزء حزب بعث عراق بودند که دوست داشتن خوزستان ایران هم به عنوان خوزستان عراق قلمداد کنند.
این دو تا ساختمان اینا گرفته بودن دستشون، پرچم مستقل خودشون هم بالاش زده بودن. تکابر رو نیو داره در یک حمله شبانه هر دو ساختمان بدون سر صدا در قافلگیری کامل محاصره کرد، وارد ساختمان شد.
خدا حالی یا برآمده
است آستین توده ها.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا. رب سبحانك سبحانك سبحانك.